بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله، درس و بحث فلسفه رو برای دور دیگه داریم شروع میکنیم، انشاءالله که مثمر ثمر و مفید باشه برای همه ما. قبل از اینکه شروع به بحث بکنیم، یه دو سه تا نکته رو تذکر بدم. یه نکته اینه که متاسفانه با همه مزایایی که روش درسی ما در حوزه ها داره، که بعضی از قسمت هاش بی‌نظیر و منحصر به فرد در کل دنیا، پرسیدم تحقیق کردم، ولی چند تا اشکال هم داره که صدمات زیادی میزنه. یکیش اینه که وقتی ما در حوزه شروع میکنیم به فرا گرفتن یک علمی، مثلا فرض کنید که اصول میخونیم یا فقه میخونیم یا رشته های دیگه رو کار میکنیم، بعضی از متون پشتیبانی کننده وجود نداره. الان ما در حوزه چند دور اصول میخونیم، یعنی از اون موقعی که الموجز الان میخونن، الموجز میخونن یک دور، بعد اصول مرحوم مظفر رو میخونن، بعدش هم رسائل میخونن، کفایه میخونن، در خارج هم باز میبینید سعی میکنن طلبه های یک دور اصول ببینن. با همه این همه کار سنگینی که میشه، ولی سراخر از طلبه بپرسی که چی شده، سراتر این علمی میتونی جمع کنی، چند تا مکتب تو این علم وجود داره، چه روش های رو اصولیین طی میکنن برای رسیدن به مقصدشون، کدوم بخش های اصول جنبه های کاربردی داره، کدوم بخش های اصول جنبه های کاربردی نداره، سیر تحولات این علم مثلا چی بوده، از کجا اومده اصلا اینا. میبینید خبری از اینها تقریبا نداره مگر کار فردی خودش کرده باشه، و این عیب بزرگیه و آدم دیر به مقصد میرسه. این فقط مال اصول نیست، در فقه ما هم همین جوریه. الان مثلا بعد از 10 سال 12 سال درس خوندن طلبه، وقتی بهش میگی این روش رجالی که ما داریم از زمان علامه به این ور شیوع پیدا کرده، این روش روش اهل تسنن در اجتهاد و استنباطه، روش شیعه قبلا جور دیگه ای بوده، روش های فهرستی داشتن، نه روش های رجالی. برایش تعجب انگیزه، ممکن درس خارجم بخونه و دقیقا اینا ندونه. چند تا مکتب اجتهادی و استنباطی ما داریم نمیدونه کدوم یک از اینها برهه‌های تاریخی رو گذرونده، اینا رو نمیدونه، و این یک آسیب خیلی جدی. الان در دنیا دو تا علم در کنار علوم میذارن تا این نقیصه ها برطرف بشه، یکی فلسفه اون علمه، یکی تاریخ اون علمه. بعضی اوقات اینها اینقدر پررنگ میشه که دیگه نمیپردازم به اصل مسائل اون علم، که این خودش یک آسیب جدیه. ما در حوزه این بخش رو قوی کار میکنم، یعنی وقتی وارد علم میشم مسائل یک علم واقعا به نحو تفصیلی و مفصل کار میشه، و این یکی از مزایای برجسته حوزه است. منتها اون نقص رو داره. اونها این دو تا مسئله رو خیلی جدی میگیرن، فلسفه اون علم. در فلسفه علم معمولا مطرح میشه علم اصلا چیه، چه روش هایی داره، چه نیازی اصلا ما بهش داریم، و مسائلی از این دست. در تاریخ علم، تاریخ علم نه تاریخ علمای اون علم، این علم چه تحولاتی خورده تا حالا، چند مکتب توش پیش آمده، هر کسی چه ابتکاری توش به خرج داده، دقیقاً قیمت کتابها قیمت و ارزش علما در اون فن کاملا مشخصه. وقتی اون کسی که مثلا دانشپژوه اون رشته هست میخواد تحقیق بکنه، میشناسه منابع رو، میشناسه بزرگان این علم رو، میشناسه فراز و نشیب رو، مباحث کلان رو میدونه. ما در حوزه این دو بخش رو متأسفانه کم داریم. ما سابقه ما یه چیزهایی رو در این زمینه داشت. اگه مثلا به گوش دوستان خورده باشه، رؤوس ثمانیه رو توی منطق مطرح میکردن. رؤوس ثمانیه میبایست گسترش پیدا میکرد، یعنی این اندیشه تو ذهن این آقایون بود، منتها به تدریج هی گفتن اینا اهمیت نداره، بریم تو مسائل، بریم تو مسائل، و اینها حذف شد، هی کم شد کم شد کم شد، و بعضی از کتاب ها که اصلا بهش نمیپردازه، و این ضایعه بزرگی بود که پیش آمده. الان ما میخواییم فلسفه شروع بکنیم. واقعا حقیقت فلسفه چیه؟ بحثی الان میکنیم حقیقت فلسفه چیه؟ چه چیزی اصلا میتونیم فلسفه بگیریم؟ در فلسفه چی کار میکنیم؟ با چه روش هایی ما جلو میریم؟ آیا همین مقدار از روش ها کافیه؟ چه تحولاتی در روش استنباط مسائل فلسفی در طول تاریخ فلسفه به وجود اومده؟ چند تا مکتب فلسفی ما داریم؟ و الان ما میخواییم چی بخونیم اصلا؟ خب اینها مسائلیست که ما بهش نیاز داریم. حتی دوره فلسفه اسلامی خودمون هم شنیدید که مثلا سه تا مکتب هست، مکتب مشاء، مکتب اشراق، مکتب حکمت متعالیه. اینا نیزهاشون از هم دیگه چیه؟ هر کدوم از اینها چه مسیری دارن میرن؟ چرا سه تا مکتب شده؟ خب اینها همش باید برای ما روشن باشه تا الان ما در درس بدایه می‌نشینیم، چون بدایه بر مشرب حکمت متعالیه پیریزی شده، نه بر مشرب حکمت مشاء، نه بر مشرب حکمت اشراق. یک نوع چکیدگیری است، یک نوع نمیگم چکیدگیری کامل از حکمت متعالیه و مثلا از اسفار و آثار صدرا و متأخران صدرا. خب ما الان تو این فضا نشستیم. خب همه اینها فضاها باید روشن بشه تا وقتی ما مسئله به مسئله شروع میکنیم، جو کلان این فلسفه و این بحث در فلسفه روشن باشه، سیرش در کل فلسفه روشن باشه تا ما بتونیم نتیجه بگیریم. اینها رو ما متأسفانه نداریم. خب ما قبل از اینکه یه مباحثه‌ای رو با بعضی از دوستان دیگه داشتیم در اسفار و اینها، اونجا حدود 45 جلسه قبل از اینکه شروع بکنیم این بحثا رو کردیم و احساس کردیم بس خیلی لازمه. اونطور اینجا الان نمیشه بحثا رو مطرح کرد و تمام اون مباحث رو گذروند و الان باید یه دور فلسفه بخونیم و همین هم درسته، ولی انشالله برای مثلا سنوات بعد و اینها حتما دوستان خودشون کار میکنن و برنامه انشالله هست که هفته لاقل یک جلسه در فلسفه فلسفه یا همین تاریخ علم فلسفه، مکتب‌های مختلف فلسفی اینها باشه که ذهنیت درست پیدا بشه. لذا الان معترفیم به این نقشی که در کار هست و داریم شروع میکنیم، ولی با توجه و التفاتی که به دوستان در این زمینه دادیم حالا یواش یواش آشنا میشیم. ما متاسفانه تاریخ های فلسفه ما عمدتاً تاریخ علمای فلسفه است، نه تاریخ علم فلسفه. من الان بخوام یک کتاب شسته و رفته‌ای در این زمینه، میدونم گوشه و کنار هر چیزی، ولی اینکه یک تاریخ علم فلسفه به شما گزارش بدم مثل تاریخ هایی که دیگران کار میکنن مخصوصا در غرب اینا شایع است. حالا شما تاریخ فلسفه غرب رو اونجوری که نوشته بخونید، تقریبا احساس میکنید بی‌نیازید از خود خوندن فلسفه ایشون. نه اینکه بی‌نیاز بشه انسان، ولی ببینید چقدر گسترده و عمیق بحث رو تو این زمینه، ولی ما در اینجا این فضای کار رو نداریم. ضبط شده، ضبط هست، میتونن دوستان رو هم ببینن و میشه که منتظر بمونیم برای مثلا مباحث بعدی، ولی اون 45 جلسه هم ضبط شده. به نظر من یک نگاه بسیار خوب به انسان میده در فضای فلسفی که انسان بتونه مباحث و مسائل رو با شناخت بهتری بشناسه و جلو بره. یه نکته، نکته دیگه اینه که کتاب بدایه، خب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این کتاب رو نوشتن و برای آغاز فلسفه هم هست، اما همچنان که میدونید و عرضم کردیم بر اساس حکمت متعالیه پیریزی شده، به این آدم باید توجه بکنه. و کتاب بدایه از این جهت مزیت داره که خیلی مختصر مباحث فلسفی رو مطرح کرده و انسان میتونه سراتر فلسفه رو با همه مسائلش مثلا در مدت یک سال ببینه و این خودش خیلی مهمه. ما لازم داریم که همیشه در یک سری مجموعه های مختصری کل علم رو ببینیم که چه خبره توش، نه اینکه توش غرق بشیم به نحوی که چندین سال اصلا خبر نداشته باشیم که ته این علم کجا میره. بله در مباحث مفصل باید همینجوری بشه، ولی لازمه که همیشه انسان تمام علم رو در دست خودش داشته باشه. این مزیت رو این کتاب داره و ما انشاءالله میخوایم شروع بکنیم. روش ما هم به این شکله که در این کتاب نمیخوایم خیلی تحقیقات مفصل و عمیقی که در کتاب ها از آیون فرمودن هر بحثی رو میشه گسترش داد، منظور ما اون نیست. منظور ما تصویر درست پیدا کردن از مسائل فلسفه هست که هر بحثی درست تصویر بشه، تحلیل بشه، نسبتش با مسائل دیگه روشن بشه و ساختار کلی فلسفه توضیح داده بشه و در ذهن دوستان اینها درست نقش ببنده. نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته دیگه اینه که اگر خواستن کتابهایی رو در اطراف این کتاب ببینن، خیلی ضرورت البته نداره، بیشتر خود متن کتاب، مباحثه، مطالعه، دقت روی متن کتاب، اینها مد نظره. ولی اگه خواستن کتابهایی رو ببینن میتونن در کنارش نهایه رو نگاه بکنن و در کنارش شرح منظومه حاجی سبزواری، چون مرحوم علامه طباطبایی این کتاب رو که می نوشتن نظارت کاملی بر شرح منظومه داشتن، گویا می خواستن این کتاب به جای شرح منظومه باشه. حتی اون کتاب که خیلی مفصلیه و اگر بخوایم یک چکیده تقریبا کاملی از حکمت متعالیه بدیم باید بگیم همون شرح منظومه، منظومه شرح منظومه. ولی در هر صورت علامه طباطبایی این کتاب رو با نظارت بر شرح منظومه نوشتن، چنانچه نهایه رو با نظارت بر افار و حواشیشون در افار نوشتن. کتاب نهایت الحکمه تقریبا علامه اومده همه نظرات ویژه خودش رو اونجا اعمال کرد با توجه به حواشی که در افار داره و نظارت بیشترش بر افار مولا صدراست، ولی در اینجا نظارت بیشترش بر شرح منظومه است. دوستان میتونن شرح منظومه رو در کنارش ببینن. شرح منظومه یه خاصیتی که داره، اینه که جزو کتب محوری فلسفه شد بعد از نوشتنش، یعنی بعد از اینکه حاجی سبزوار این رو نوشت شد کتاب محوری درسی، لذا هم شروح متعدد خورده هم حواشی و تعلیقات فراوان خورده. اینجور کتاب ها زی قیمت هم. مثلا هم کتاب نهایی تقریبا داره یه چنین شأنی پیدا میکنه، تحلیقات زیادی داره، شرحهای زیادی داره، توجه کردید؟ این باعث میشه که وقتی انسان به خود کتاب متصل میشه، اتصال به کتاب به معنی اتصال با تحقیقات فراوانی که در اطرافش شده و انسان رو به منابع مختلف اون علم وصل میکنه. شرح منظومه از این حیث خیلی زی قیمته، چون تعلیقات فراوان خورده و محققین تراز اول تو فلسفه بهش تعلیق و حاشیه زدن و آدم اگر وصل بهش بشه به معنی اتصال به خیلی از این تحقیقات هست. خدا دوستان در سری کارشون اون کتاب رو مد نظر داشته باشن. حالا اگه شرح منظومه رو عرض کردیم، مثلا فرض کنید شرحهایی رو که جناب استاد شهید مطهری در این زمینه زده، شرح مختصر، شرح مبسوط. حالا شرح مختصر رو دوستان میتونن به عنوان کتاب دم دستی که مرتب نگاه بکنن همراه با بدایه داشته باشن، ولی شرح مبسوطشون انصافا کتاب بسیار خوبی در این زمینه هست که مباحث رو به تفصیل مطرح کرده، شرح مبسوط منظومه. و در کنارش حواشی که در این زمینه هست هم قابل استفاده است. تجرید الاعتقاد، یعنی شرح تجرید کشف المراد مرحوم علامه رو هم دوستان میتونن نگاه بکنن. من توصیه نمی کنم که دوستان الان همه اینها رو ببینن، فرصت کردن ببینن و حال یکی از اینها رو نگاه بکنن، فرصت کردم همه شون نگاه بکنم. الان بیشتر مقصود ما این استش که مباحث فلسفه یک دور گفته بشه، تصویر درستی از مباحث پیدا بشه حداقل نظرات مختلفی که در ابواب هست اینها واضح بشه. الان بیشتر مقصود ما این، خب اولین بخشی که مرحوم علامه شروع کرده در همین مقدمه تقریبا تو همون فضای رؤوس ثمانیه هست، سه تا بحث رو مطرح کرده: تعریف فلسفه، موضوع فلسفه و غایت فلسفه. خب اینا میدونید که خیلی بحث میبره، ولی در همین حدی که مرحوم علامه آوردن اینجا. علامه طباطبایی ابتدا میان این سه‌تا رو مطرح میکنن، بعد یه توضیح میدن و پس از توضیح باز بر میگردن این سه موضوع رو یه بار دیگه مرور میکنن. ما ابتدا همون توضیح شروع میکنیم، من تا قبل از این که توضیحشون رو مطرح بکنیم یه نکته مقدماتی رو خیلی گذرا عرض میکنیم، و اون اینه که حکمای ما همشون بالاتفاق میگن فلسفه پس از نفی سفسطه شروع میشه. چرا؟ نظرشون اینه که چون فلسفه از واقعیت بحث میکنه، پس اول باید واقعیت رو قبول داشته باشیم تا بعد راجع بهش حرف بزنیم. اینی که من دارم عرض میکنم دیدگاه همه فلاسفه ما بالاتفاق، یعنی ما مخالفی در این زمینه اصلا نداریم که آغاز فلسفه با نفی فلسفه شروع میشه. لذا نتیجهش این بود که فلاسفه ما در مباحث معرفت شناسی اونگونه که الان به این نحوه گسترده شده خیلی بحث نکنند، جست و گریخته. ما مباحثی داریم، مباحث خیلی خوبی هم داریم که بعضی از اونها اصلا معضلات بخشهایی از این کارا رو حل میکنه، ولی در هر صورت میبینید که در فلسفه ما بحث معرفت شناسی مطرح نیست. چرا؟ چون اینا بحث معرفت شناسی رو جزء فلسفه نمیدونستن. حالا بعد جای بحث مفصل‌تر میخواد به دوستان این رو تعامل بکنن، میرن حق با اینها، اینهاست. واقعا بحث معرفت شناسی فلسفه نیست. حالا باید در بحث مفصل‌تر این رو پیاده کرد. خب پس بنابراین فیلسوفان ما و حکمای ما معتقدن که فلسفه بعد از نفی سفسطه شروع میشه، باید واقعیت رو بپذیریم، حالا بحث بکنیم احوال این واقعیت چیه، خصوصیاتش چیه، واقعیت ها رو از غیر واقعیت ها تشخیص بدیم و مباحث رو یواش یواش چیکار بکنیم، به جلو ببریم. سفسطه در واقع همچنان که اشاره کردم، سفسطه درباره این استش که آیا اساساً میشه واقعیتی رو پذیرفت یا نه. این خودش شاخه هایی داره که الان من یواش اینا که میخوام عرض بکنم، چون علامه وارد شده و خیلی خوب یه کار ابتکاری علامه در ابتدای بدایه و نهایه کرده که در جای دیگه این مطلب وجود نداره. علامه میگه که حالا که فلسفه اینجور شد، اگر ما سه نکته رو بپذیریم فلسفه شروع بشه، که نفی هر کدوم به معنی فلسفه هست، اما خودش یه مداری واضح میشه. الان میفهمد ما با سه نکته رو بپذیریم. یک، ما هستیم، این رو باید قبول بکنیم. یک. دو، جهان خارج از ما هست و واقعیت داره. سه، ما به جهان خارج از نفس ما که واقعیت داره دسترسی داریم و بهش اطلاع و علم میتونیم پیدا بکنیم. هر یک از این شاخه‌ها رو اگر کسی قبول بکنه وارد مرزی از مرزهای فلسفه شده و نمیتونیم باش بحث فلسفی داشته باشیم اونگونه که حکمای ما در واقع مطرح میکنن. اگر کسی بگه اصلا من این واقعیت ندارم، هیچ، اگر کسی این حرف رو بزنه نمیتونیم باش بحث فلسفی بکنیم، باید بحث پیش از فلسفه باش بکنیم. و حکمای ما معتقد هستن که در اینجا بحث استدلالی نمیشه کرد. بحث خیلی مهمیه. در مباحث معرفت شناسی نباید بحث استدلالی کرد، چون خود اون استدلال محل بحثه. در مباحث معرفت شناسی خود علم، خود معرفت محل بحثه. و این نکته خیلی مهمی که باید تو اون مباحث توجه داشت. یعنی تا شما اصل علم و معرفت رو به یک نحوی نپذیری، چجوری میخوای بحثی بکنی از روی علم و معرفت؟ مباحث معرفه شناسی راجع به خود علم و معرفته. نه بحث معرفت، نه بحث هستی شناسی معرفت رو کار ندارم. اون تو خود فلسفه بحث میشه، در فلسفه ما مطرح شده. خود بحث معرفت شناسی، خود بحث معرفت شناسی مباحثی است از صنف بررسی های خود علم، خود معرفت، خود امثال اینا. در این قسمت نمیتونیم، لذا حکمای ما این رو اصلا علم نمیدونن. میدونید؟ اصلا این رو علم نمیدونن، این رو یک معرفت به معنای یک دانش نمیدونن تا در وادی علوم و فلسفه و حکمت ها بیارن. این پیش از علوم و حکمت هاست. یعنی این رو باید حل و فصل بکنیم به انواع دیگر که حکمای ما معتقدن به نحو وجدانی و فطری باید حل بشه، نه به نحو استدلالی. به نحو استدلالی قابل حل شدن نیست. حالا واردش بشیم، بحث زیاده. چرا آیون بیم مباحث کشیده شدن اینها، بحث زیاد میشه و باید مباحث دیگه رو مطرح کرد. در هر صورت اگه کسی بگه من نیستم، خب بحث فلسفی با شروع میشه. یکی کسی بگه من هستم اما جهان خارج از من نیست، یا نمیدونم هست یا نیست، میدونید تمام اینها قائل داره، خب اینم شاخه یا سبسطه هستش و فلسفه با او شروع نمیشه. اگر یکی کسی بگه من هستم، جهان خارج از منم هست، ولی من راهی به خارج ندارم، باز هم شاخه دیگری از فلسفه است و فلسفه با او شروع نمیشه. پس هم باید بپذیرم من هستم، هم باید بپذیرم خارج از من وجود داره، هم باید بپذیرم من میتونم راه پیدا بکنم به خارج و میتونم بشناسم خارج را. اگر هر سه تا را قبول کردیم، تازه ابتدای فلسفه آغاز میشه. ما بحث این واقعیت رو بپذیره. این طریق که الان عرض کردیم، این طرح ابتدایی مرحوم علامه طباطبایی است که در اینجا مطرح شد. یه طرح دیگری علامه طباطبایی داره، اون بهتر و درستره، به نام اصل الواقعیه. من در متن که رسیدم یه اشاره خواهم کرد، در نهایه یک اشاره‌ای به اونجا کرد، در نهایه هم اسلوب اصلی بس همین است که اینجا اومده، ولی یک اشاره‌ای کرده، اون طرح رو اشاره می‌کنم، در متن که رسیدم اونجا توضیح میدم که یک طرح دیگه‌ای هم برای آغاز فلسفه وجود داره. در هر صورت وقتی این سه تا رو قبول کردیم، اون وقت نوبت به فلسفه میکشه و میرسه. در فلسفه ما چیکار میکنیم؟ علامه میفرماد یک امری باعث میشه که ما فلسفه رو شروع بکنیم. چی اون نکته؟ اون نکته اینه که وقتی ما هستیم و جهان خارج از ما هست و ما هم میتونیم به خارج اطلاع پیدا بکنیم و علم پیدا بکنیم، خطاهای زیادی رو هم ما در این بین مشاهده میکنیم. چه بسا اموری که اصلا واقعیت نداره در خارج، ما فکر میکنیم در خارج واقعیت داره، و چه بسا اموری که در خارج واقعیت داره ولی ما فکر میکنیم که در خارج واقعیت نداره. پس ما محتاجیم به یک سری ابزار، به یک سری محک ها، سنجه ها، که با این محک ها و ابزار و این در واقع مکانیزم ها بتوانیم به درستی اونهایی رو که در خارج واقعیت دارن و اونهایی رو که واقعیت ندارن بشناسیم. چون ما که قبول کردیم هست، جهان خارج هم هست، ما هم میتونیم به خارج اطلاع پیدا بکنیم، منتها در این آگاهی ما نسبت به حقایق خارجی میبینیم خطا رخ میده. چه بسا چیزهای غیر واقعی رو واقعی فرض میکنیم و چه بسا چیزهای در واقع واقعی رو غیر واقعی فرض میکنیم. پس ما نیازمند به یک سری محک ها و سنجه هایی هستیم برای اینکه در این فهم و شناختمون از خارج اشتباه نکنیم و به اشتباه نیفتیم. خب این محک ها و این سنجش ها چیه؟ این محک ها و سنجش ها احوال کلی واقعیته. چون ما میخواییم بشناسیم چی واقعیه چی واقعی نیست.
قبلش بس منطقه مشکل هم کرد روزیه
وقتی
استدلالاتون درست
بزن مطایقون درست. نه در منطق هر صورت قضیه کار میشه. اصلا ما کار به منطق ماده هم توجه بکنه، خود مواد رو بحث نمی کنه، ساختارهای کلی ماده رو بحث میکنه. این منطقی یا منطق سوریه یا منطق مادی. در منطق سوری که کاملا سوریه، یعنی فقط شکل‌های فکر کردن شما یاد میده، درسته؟ در منطق مادی چی به ما یاد داده میشه؟ در منطق مادی ما میگن اگر میخواید به چیز یقینی برسید، با باید برهان تشکیل بدید، یعنی مواد قیاستون باید یقینی باشه، جزمی باشه، نمیدونم فلان باشه، به همون این شرایط میگه. اما چی یقینیه؟ چه چیزی در واقع جزمیه؟ چه چیزی از عوارض ذاتیه است؟ اینو که توی منطق نمیاد. حتی منطق مادی هم، ولی اگر منطق مادی به اون شکلی که ما در نظر میگیریم باشه که دیگه منطق نیست. منطق فقط روش‌های تفکر و اندیشیدن به ما یاد میده. حالا یا سوریه یا یه مقدار راجع به مواد بحث میکنه به معنای مباحث کلی مواد، نه راجع به جزئیات ماده بحث بکنه، بگه این خطابیه، بگه این شعریه، بگه این مشهوره، بگه این ماده مثلا چیه برهان. اینا رو که نمیگه، اینا رو باید تو فلسفه حل و فصل بکنیم و اینجا هضم بکنیم. منطق فقط به ما میگه اگه میخوای برهان درست بکنی نباید از مقدمات شعری و خطابی و مشهوری اون استفاده بکنی، اما نمیگه چه چیزی مشهوره، چه چیزی در واقع تو این قالب ها میگنجه. اینها رو لذا فلسفه متکفل این استش که بگه بدیهی چیه، نظری چیه. خود مواد ها ما در منطق چی میکنیم؟ میکنیم مفاهیم دو دستن، بدیهی یا چی؟ یا نظری. اما چه چیزایی بدیهیه؟ اون بدیهیات صدق که در منطق را پیدا کرده ولو به نحو کلی اون مباحث فلسفیه که در منطق را پیدا کرده، نه مباحث منطقی باشه اولا و به ذات. پس ما نیاز داریم که سنجه های کلی واقعیت شناسی رو بشناسیم. وقتی سنجه های کلی رو شناختیم، با این سنجه ها و محک ها و ابزار ها به هر چیزی که زدیم، اگر دیدیم در اونجا جریان پیدا کرد میگیم این واقعیت داره، و اگر دیدیم در اونجا جریان پیدا نکرد میگیم واقعیت نداره. با توجه به این نکات حالا حکمت برای ما روشن شد چیه، فلسفه چیه. فلسفه عبارت است از دانشی که راجع به ملاک های کلان واقعیت بحث میکنه که چه چیزی واقعیت داره و چه چیزی واقعیت نداره. اون ملاک های کلی و سنجه های کلی رو به دست ما میده. خب تعریفی که به نحو مستقیم در اینجا مطرح شده و موروثی است و در کتاب ها نقل شده و ما الان بازگردانش رو گفتیم اینه که حکمت یا فلسفه عبارت است از دانش و علمی که از احوال موجود به ما و موجود بحث میکنه، از احوال وجود بحث میکنه، از احوال تحقق وقوع واقعیت داشتن بحث میکنه. توضیحاتی است که در ضمن متن باز عرض میکنم. پس فلسفه به ما روشن شد که معنیش منظورش موضوعش هم الان برای ما روشن شده، چون ما گفتیم فلسفه علمیه که از احوال موجود، یعنی واقعی، از احوال شیء واقعی بحث میکنه، از احوال شیء موجود به ما و موجود، از احوال وجود داره بحث میکنه. خود به خود برای ما روشن میشه که فلسفه از موضوعش چیه؟ وجوده، موجود به ما و موجوده. موضوع فلسفه واقعیته، یعنی اونی رو که فلسفه داره او رو کالب و شکافی میکنه باش کلنجار میره، اون موضوع چیه؟ واقعیت، وجود. حالا این واقعیت چیه؟ بحث فراوان اینجا ها وجود داره. ما الان باید بگیم موجود به ما و موجود، باید بگیم واقعیت، نباید بگیم وجود. بله تو فلسفه صدرایی مشخص میشه اون واقعیت چیه؟ وجوده. بله الان نباید این حرف رو بزنیم، میگیم این رو الان تو این کتاب ها مرتب با این سرکار داریم، ولی اگه به نظر فنی بخوایم جلو بریم باید بگیم فلسفه از واقعیت بحث. حالا واقعیت چیه؟ آیا وجود هست یا ماهیت؟ اون یکی از مباحث فلسفه هست که در فلسفه باید بحث بشه، خیلی جلوتر پیش میریم. ولی الان ما چون در فلسفه صدرایی هستیم میگیم فلسفه راجع به واقعیت که همون وجود هست داره بحث. پس این شد موضوع فلسفه. غایت فلسفه چیه؟ غایت فلسفه تمییز دادن واقعیات از غیر واقعیاته، یعنی همونی که ما رو کشون به این که بریم به طرف فلسفه. چون میدونید غایت وجودن مؤخره ولی علمن مقدمه. چون دوستان با فلسفه ایمه در آشنا هم بلاخره این بحث رو شنیدن، مثلا کسی که دنبال یک کاری میره یه غایتی داره دیگه، درسته؟ اون غایت وجودن مؤخره ولی علمن مقدمه، چون همون غایت فاعلیت فاعل رو تشکیل میده و شما رو وادار میکنه به اون سمت سو برید. در ذهن غایت مقدمه ولی وجودن مؤخره. غایت فلسفه همونی بود که ما رو وادار کرد به طرف فلسفه بریم، ولی اون غایت رو اول به نحو علمی داشتیم نه به نحو واقعی. فلسفه رو که جلو ببریم سراخر میرسیم به همون غایت خودمون که تمییز موجودات از غیر موجوداته، تمییز واقعیت ها از غیر واقعیت هاست. تا یه کافی باشه چون فرصت داریم میگذاریم من یه مقدار متن رو بخونم بعد اگر فرمایش داشتم به خدمت دوستان هستم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه فی تعریف هذا الفن و موضوعه و غایته. این سه تا رو علامه اینجا مطرح کرد، تعریف فن، مثلا در نهایه تعبیر کرد به صناعت، اینجا تعبیر کرد به فن، یه جا ممکنه تعبیر بشه به علم. اینا حالا دوستان دسته گرفته جای دیگه یاد گرفتن، خیلی هم حساس و مهم نیست که حالا فن چیه، صنعت چیه، علم چیه، فرق دارن ندارن، به جای هم استفاده میشه نمیشه. دیگه الان اون مباحث رو دیگه به عهده خود دوستان میذاره. یک، فی تعریف هذا الفن. دو، و موضوعه. سه، و غایته. خب الحمدلله و الله الثناء به حقیقته و الصلاة و السلام علی رسوله محمد خیر خلیفته و آله الطاهرین من اهل بیته و عترته. الحکمت الالهی، همچنان که عرض کردیم علامه ابتدا اومده این سه چیز رو به نحو مختصر گفته، بعد یه توضیحی داده و باز بر میگرده این ستا را با این توضیح میخواد ترمیم بکنه و با وضوح بیشتری بیان بکنه. پس یه مقدار تکرار اینجا هست. ابتدا حکمت رو تعریف میکنن، فلسفه رو. الحکمت الالهیه علمون یبحث فیه عن احوال الموجود بما هو موجود. حکمت الهیه یا همون فلسفه علمیه. اگر ما مثلا بحث مفصل میداشتیم باید راجع به اصطلاحات حرف میزدیم، حکمت به معنای عام، حکمت به معنی خاص و فراز و نشیب این اصطلاح چی بوده، دیگه الان خیلی ضرورت نداره که مفصل وارد اینا بشیم. الحکمت الالهیه یعنی فلسفه اولا، حکمت الهیه که مقید به الهیه بشه، یعنی حکمت طبیعیه نه، یعنی حکمت ریاضیه نه، تقیید حکمت به الهیه اینا رو داره افاده میکنه، یعنی فلسفه اولا، همونی که ما اون فلسفه میشناسیم. الحکمت الالهیه علمون، بلا طبیب فن کرد اینجا گفت چی؟ علمون. حالا علمون یبحث فیه، بحث می شود از او، در او از چی بحث میشه؟ از احوال واقعیت بحث میشه، از اون جهت که واقعیته. ببینید یه وقتی من از احوال واقعیت بحث میکنم از این جهت که سفیده، فلسفه با این کار نداره. یه وقتی از واقعیت بحث میکنم از این جهت که گرما داره، سرما داره، فساد پذیره یا نه بقاش زیاده. یه وقتی از واقعیت بحث میکنم ببینم مثلا انسان است یا چیز دیگر است، اینا رو فلسفه باش کاری نداره. فلسفه از واقعیت بحث میکنه از اون جهت که آیا هست یا نیست، از واقعیت از اون جهت که واقعیته یا واقعیت نیست فقط بحث میکنه. میخواد ما رو به اینجا بکشونه که چه چیزهایی رو ما بگیم هست، چه چیزهایی رو بگیم چی نیست. راجع به این بحث میکنه. مثلا فلسفه راجع به این بحث میکنه که آیا اصلا کم ما در خارج داریم، یعنی مقدار یا عدد تو خارج داریم یا نداریم، یه چیز ذهنیه. اگر اثبات کرد که ما کم تو خارج داریم، اون وقت اینو میسپاره دست چی؟ حکمت ریاضی. میگه حالا بیا بحث کن راجع بهش، راجع به مثلا تساوی مقدارها، توازی مقدارها، اشکال متعددی که میپذیره و نسبتهایی که میپذیره، راجع به اونا بحث کن. اول اثبات میکنه، میسپاره دست علوم دیگر. راجع به همه یه قسمت رو برمیشه که فلسفه راجع به واقعیت از اون جهت که واقعیت بحث میکنه، نه از جهات دیگرش. خب پس این فلسفه معنی فلسفه. موضوعش هم الان معلوم شد، چون شما گفتید علمی که بحث میشه درش از احوال موجود به ما، پس موجود به ما و موجود موضوع فلسفه هست. موضوع فلسفه هست یعنی چی؟ یعنی تو این علم میخوام راجع به او کار کنیم، راجع به احوال او کار کنیم. البته موضوع هر علمی از خود موضوع در اون علم بحث نمیشه، اینا توجه داشته باشن دوستان، از خود موضوع هیچ وقت در علم بحث نمیشه، از احوال موضوع بحث میشه. لذا گفتن موضوع هر علمی یا باید بیان باشه یا باید مبین باشه، خارج از این علم، یا باید موضوعش بدیهی باشه که چنانچه ما راجع به فلسفه میخوایم بگیم اینجوریه، لذا فلسفه نیاز نداره که موضوعش در جای دیگه بحث بشه، نه، موضوعش بدیهیه، راجع به واقعیته و واقعیت رو هم به وجدان میابیم، به علم حضوری میابیم. موضوع هر علمی یا باید بیان باشه یا باید مبین باشه، در علم دیگه تکلیفش رسیده باشن، روشنش کرده باشن. در این علم از عوارض ذاتی او بحث میشه، از احوال او بحث میشه. و موضوعها، این دومین نکته است که توی این مقدمه داریم، و موضوع الذی یبحث فیه، موضوع حکمت الهی، الذی، اون موضوعی که بحث می شود درباره این موضوع. خب می توانید این فیه رو به علم بزنید، خب به علم بزنید بهتر. و موضوع حکمت الهی، الذی، اون موضوعی که بحث می شود در این علم از اعراض ذاتی او، از احوال ذاتی او، اون چیه؟ موجود به ما و موجود. خب اینجا هم جای بحث زیاد اعراض ذاتی رو نمیدونم دوستان شنیدن یا نشنیدن، در ابتدای کفایه بحث مفصلی راجع بهش اومده، در ابتدای اسفار بحث مفصلی راجع بهش اومده. موضوع علم بحث دامنه‌داریه، آیا وحدت علم به موضوع هست، به موضوع نیست، علوم حقیقیه، علوم اعتباریه، فرقش در این جهت چیه، اصلا اعراض ذاتی چیه. حالا فی الجمله اعراض ذاتیه همون ذاتی باب برهانه، این اونایی که گره های طبیعی با موضوع خورده، گره های ذاتی با موضوع خورده، اعراض مفارق نه، لوازمه، یعنی اعراضی رو که گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست نه، اونایی رو که با ذات عجین شده، یا ذاتیه همون کلیات عیسی حجی، یا ذاتی نیست ولی محمولات من صمیمه، یعنی از ذات اینا همه بحث میخوام، من هیچ نمیخوام توضیح بدم چون نمیخوام اینجا اعراض ذاتی رو مفصل بکنم. یا اینکه نه، اگر این شنیده باشید میگن ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب ایساغوجیه، یعنی ذات ایساغوجی، ذاتی ایساغوجی یعنی جنس و فصل و نمیدونم چیزایی که در اونجا نوع اینا که مطرح به عنوان ذاتی اونا رو میگیره، چیزای دیگه هم، چیزای دیگه چیه؟ محمولات من صمیمه، یعنی محمول ها باید از دل موضوع در بیاد و بر او حمل بشه، اینجور باید ارتباط داشته باشن. در هر علمی از احوال این گونه اون موضوع بحث میشه، نه از احوالات دیگر. از احوال دیگر اگه بحث بشه اونا مباحث استطرادیه، نه مباحث اصلی. مباحث اصلی یک علم اینه که اگر شما موضوع رو مثل یک حلقه زنجیره بکشی بیرون، همینجور مسائلش همینجور پشت هم میرزه میاد بالا، به هم گره ذاتی خوردن. این معمولی که اینجا به این موضوع مترتب شده از دل این موضوع در اومده و برش هم شده، ارتباط ذاتی داره. معمول بعدی همینجور با قبلی، همینجور با قبلی، جوری که شما مثلا بر فلسفه اگر وجود را به عنوان حلقه اول بکشی بیرون، حلقه های بعدی همینجور بهش وابسته میاد بالا، ارتباط طبیعی با هم دارن، ارتباط ذاتی دارن با هم دیگر، با هم دیگر غریب نیستن که ما به تناسبی میخواییم راجع به این حالش بحث کنیم، نه، واقعا این حال حالیست که از این ذات برمیاد و راجع به این بحث میکنیم. همین قرار نمیخواستم حرف بزنم ولی خواستم فضاش روشن بشه که اعراض ذاتی منظور چیه. و موضوعها الذی یبحث و فیه، فیه یعنی در این علم از اعراض ذاتیش بحث میشه، موجود به ما و موجود، غایتش چیه؟ و غایتها معرفت الموجودات علی وجه کلی، معرفت موجودات است به وجه کلی. به وجه کلی میگه یعنی فلسفه درسته که از هستی و نیستی اشیا بحث میکنه، اما دیگه بحث نمیکنه آیا مثلا این انگشتر هست یا نیست، ملاکهای کلی موجود بودن رو میده که اون وقت در تطبیق انسان میتونه این کار رو بکنه، الا در بحث الهیات من لخص. در الهیات من لخص ما به خاطر شرافت اون مباحث اومدیم مباحث کلان فلسفه رو اونجا تطبیق کردیم، و الا الهیات من لخص اصلا جز فلسفه حقیقتا نیست، چون فلسفه مباحث کلی وجود رو بحث میکنه دیگه، استفاده از این ملاکهای کلی دست خود افراده. ولی الهیات به معنی الاخص، بحث واجب الوجود یعنی به معنای شخصیش و صفاتش و امثال اینا، به خاطر شرافتش و نیازی که ما بهش داریم در خاتمه فلسفه اونا رو، این تفکیقا رو انجام دادیم و اونجا آوردیم. تجربه دوستان چی شد اینجا؟ پس ما نهایت چیزی که از فلسفه دست ما میاد معرفت موجودات هست بر وجه کلی نه بر وجه جزئی، و تمییزها مما لیس به موجود حقیقی، و تمییز بدیم این موجودات را از اون چرا که موجود حقیقی نیست. البته این تمییز متفرع بر معرفته. وقتی معرفت پیدا کردیم، معرفت پیدا کردیم به موجودات بر وجه کلی، میتونیم تمییز بدیم آنچه را که واقعی است از آنچه که واقعی نیست. این خلاصه این بحث بود. حالا توضیح الان. توضیح و ذالک ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیه. عرض کردیم فلسفه وقتی شروع میشه که سه تا چیز رو بپذیریم. هر یک از اینا رو نپذیریم وارد جرگه ای از سوفسطایی ها شدیم و از دیدگاه حکمای ما بحث فلسفی نمیشه باش کرد و فلسفه متأخر از قبول کردن این سه چیزه. توضیح علامه روی همین سه چیز مترتب شده و باید این فضاسازی که عرض کردیم در اطراف این عبارت باشه. توضیحش اینه که ان الانسان، این یک شما رو بذاری که بشه بعدا خوب میتونه انسان در مطالعه بیاد. یک، انسان یجد. روی این یجد خیلی باید حرف زد. علامه در اینجا از چه چیزی استفاده کرده؟ چه روشی؟ روش علم حضوری و وجدانی. اینجا رو به تعبیر حکمای ما نمیشه استدلال کرد. توجه کردید؟ اینجا رو نمیشه استدلال کرد. همین اولی که یجد من نفسی ان لنفسی که من هستم، خب میدونید که مثلا دکارت خواسته استدلالی پیاده کنه که من فکر میکنم، استدلال بود دیگه، که من فکر میکنم پس هستم. این بحث رو مرحوم ابن سینا در ابتدای نمت نفس داره و در اونجا خیلی زیبا نشون میده که اون کسی که فکر میکنه این استدلال هست، استدلال نیست. چون میگه من فکر میکنم، یعنی پیش از این که بحث فکر مطرح بشه منش رو شناخته. اینجا علامه داره از روش شهودی استفاده میکنه. یجد یعنی موضوع فلسفه یه امر وجدانی و شهودی و حضوریه، بیانه. نیاز نداره که ما مبینش کنیم. اینا همه توش خوابیده و باید انسان متوجه نکات باشه. توضیح و ذالک ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیه. از خودش این نکته رو مییابه که برای او حقیقت و واقعیت است. من هستم، واقعیم، واقعیت دارم. این یک نکته. نکته دوم، و ان هناک حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه، و در عالم خارج، هناک اشاره به دور داره، و در عالم خارج حقیقت و واقعیتی ورای نفس من هست، یعنی جهان پیرامون من هم هست. این دو. سه، و ان له ان یصیبها، و این که برای این انسان، لهو برای این انسان هست که برسد به این حقایق خارجی. پس لهو رو بزنید به انسان، یصیبها رو بزنید به اون حقیقتی که در ورای نفسه. اگر کسی بگه من نیستم، سوفسطایی شد. اگر کسی بگه من هستم و جهان خارج نیست، سوفسطایی شد. اگر کسی بگه من هستم، خارجم هست، ولی من نمیتونم اصلا به واقعیت ببرم، بازم سوفسطایی شده. البته این سوفسطایی درجاتشون با هم فرق میکنه. این طرح ابتدایی علامه از یه طرح نهایی داره که حالا نمیرسیم، یه خود من عبارت بخونم. فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه هو ذلک الشیء الواقع. پس انسان، زمیش انسان باید. پس انسان جستجو نمی کند چیزی از اشیاء را و قصد او رو نمی کنه مگر از جهتی که اون شیء در واقع هست. اون شیء همون شیء هست در واقع و واقعیت داره. الا من جهت انه هو ذلک الشیء الواقع. و لا یهرب من شیئن، و از چیزی فرار نمی کنه. و لا یندفع عن، و از او دفاع نمی گیره. الا لکونی هو ذلک الشیء الحقیقه. الا اینکه اگر از گرگ فرار می کنه به خاطر اینکه گرگ واقعا گرگ است در عالم خارج. اگر دنبال مثلا فلان کتاب است به خاطر اینکه این کتاب در خارج واقعا کتاب است. اگر فکر بکنه که در خارج چی واقعیت نداره دنبالش نمیره. اگر واقعا میاندیشه که گرگی در خارج نیست ازش فرار نمیکنه. یعنی همه زندگی ما مشهون از پذیرش این اموره. همه زندگی ما یجد رو داره توضیح میده. فالطفل الذی یطلب الزرع مثلا انما یطلب ما هو بحسب الواقع لبن. طفلی که حتی طفلی که در پی پستان مادرش هست مثلا، همانا طلب می کند آنچه را که به حسب واقع شیره، نه اینکه به گمانش. می دونی شیر نیست ولی دنبالش می ره. نه، اصلا می داند، یقین دارد که در عالم خارج این واقعیت هست ولی دنبالش می ره. لا معاب به حسب توهم و الحسبان کذاله، نه آنچه را که به حسب توهم و گمان شیر باشه. والانسان الذي يهرب من سبع انما يهرب من ما هو به حسب الحقيقه سبع لا به حسب التوهم والخرافه یا خرافه. انسانی رو که از یک درنده‌ای فرار میکنه همانا فرار میکند از چیزی رو که به حسب حقیقت حیوان درنده است، نه به حسب توهم و خرافی، یعنی به نظر خرافی. مثلا اگه چیزی رو میدونه چیزی نیست، واقعیتی در خارج، یقین داره، مثلا توهم یک گوری میکنه، ازش فرار نمیکنه. اگر فرار میکنه با اون جد و جهد، چون واقعیش میدونه داره فرار میکنه. خب چون فرصت گذشته اجازه فرمایید ما توضیحات این بحث رو تا آخرش دادیم، ولی اجازه فرمایید این مقدار از بحث باشه، فردا سریعتر این قسمت رو پیاده خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.